توسی راننده اون نفکشه بود از سبزوار. آره تو جاده است. امیر پور مبد از دستفول هم همراه ما سود بر تو. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. عاشقانه دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. 33 دوره بازی‌های المپیک 2024 پاریس امروز هم پیگیری شد و نمایندگان ایران نتایج قابل توجهی کسب نکردند.
پایان روز هشتم و کاروان ایران همچنان در حسرت سکو. در روز هشتم المپیک و در پایان مرحله فینال تپانچه 25 متر بانوان، هانی رستمیان در ردی ششم ایستاد و از رسیدن به سکوی المپیک باز موند.
تجربه فینال داشتم مسابقات جهانی. امیدوارم که با اون تجربه بتونم فینال المپیک هم بشم. خیلی خوشحالم بگیرم و مدال برد بشم، ولی خب قسمت نبود. همه تلاشمو کردم واقعا. خیلی خوشحالم مسابقه بالا
فرمان حاضر.
در دور مقدماتی دوی 100 متر حسن تفتیان با 10 ثانیه و 18 صدم ثانیه در گروه خودش پنجم شد و در مجموع با ایستادن در رتبه 33 به کار خودش در المپیک پایان داد.
همه کسایی که میان تو المپیک بهترین دنیا هستن. اصلا نفر اول تا آخرش کمتر از 10 ثانیه باشه.
در دوچرخه سواری جاده علی لبیب هم به مساف حریفاش رفته. اما یک شنبه و در روز نهم المپیک، مهدی الفتی در فینال پرش خرک ژیمناستیک باید با حریفاش رقابت کنه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در دیگر مسابقات ورزشی المپیک در فوتبال، با شناخته شدن 4 تیم صعود کننده به نیمه نهایی، دوشنبه مغرب با اسپانیا و فرانسه با مصر برای صعود به فینال به میدان خواهند رفت. در والیبال تاکنون صعود تیم‌های اسلوونی و فرانسه از گروه 1، ایتالیا، لهستان و برزیل از گروه 2، آمریکا، آلمان و ژاپن از گروه 3 به مرحله 1/4 نهایی قطعی شده است. امروز لهستان با ایتالیا برای سرگروهی تلاش می‌کنند. در بسکتبال از گروه 1 کانادا با 6 امتیاز صعود تیم‌های استرالیا و اسپانیا در انتظار صعود هستند. در گروه 2 آلمان، فرانسه و برزیل راهی مرحله حذفی شدند. در گروه 3 آمریکا صعود کرده. تیم‌های صربستان و سودان جنوبی در صدد صعود هستند. امروز پورتوریکو با آمریکا و صربستان با سودان جنوبی به مسافه هم می‌روند. در هندبال از گروه 1 تیم‌های آلمان و اسلوونی و از گروه 2 تیم‌های دانمارک، نروژ و مصر صعود کردند. در بدمینتون تیم‌های چین، کره جنوبی و ژاپن اول تا سوم شدند. در اپی مردان تیم‌های مجارستان، ژاپن و چک عناوین اول تا سوم را به دست آوردند. در تیر و کمان تیم‌های کره جنوبی، آلمان و آمریکا مدال‌های طلا، نقره و برنز را درو کردند. هشتمین مرحله از اردوی تیم ملی پاراتیراندازی برای حضور در پارالمپیک پاریس در حال برگزاری است.
تیراندازان جانباز و توانیاب در هشتمین مرحله اردو تمرینات خودشون رو دنبال کردند. امیری سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی:
شاید تو این چندی ساله که این مسئولیت گردنم هستش، این بهترین تیمیه که در اختیارم بوده. انشالله که همون چیزی که خودشون لیاقتشو دارن اونجا به نمایش میذارن.
جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان:
در مجمع ورزشی آزادی هم خب به دلیل سالن‌های خیلی استانداردی که ما شاید بهترین و استانداردترین سالن‌های تیراندازی کشور رو در مجموعه داریم، موقعیت فراهم شده که بتونیم در یه شرایط خوب و با تجهیزات مناسب این تمرینات و اردوها رو بگذرونیم.
پارا تیراندازی 6 سهمیه حضور در پارالمپیک رو کسب کرده که طبق نظر کمیته ملی پارالمپیک 4 ورزشکار از کشورمون در پاریس به مسافه حریفاشون میرن. زینب علی اکبری مربی تیم ملی پارا تیراندازی:
بسیار سطح آمادگی بالایی دارن خدا رو شکر. نسبت به پارالمپیک قبلی، پارالمپیک توکیو که من حضور داشتم، سطح تیم بالاتره، سطح ورزشکارا بالاتره و سطح آمادگیشون بالاتره. امیدواریم انشالله نتایج بهتری هم کسب کنیم.
محمد رضا میرشفیعی، ملی پوش پارا تیراندازی:
شرایطمون خوبه، ولی انشالله فشنگای روز به اون بدن انشالله شاید خیلی بهتر میشه.
نسرین شاهی، ملی پوش پارا تیراندازی:
امیدوارم که تجربه خیلی خوبی باشه برام.
رقیه شجاعی، ملی پوش پارا تیراندازی:
تمریناتمون سخت‌تر از قبل شده و داریم به صورت جدی رو تمرینامون کار میکنیم.
بازی های پارالمپیک پاریس 7-18 شهریور ماه برگزار میشه. طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله نیمه نهایی 14 دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز در منامه برگزار می شود و ساعت 19:30 تیم نوجوانان ایران برای صعود به فینال این رقابت ها به مسافه ژاپن خواهد رفت.
تیم نوجوانان ایران عصر امروز از مرحله نیمه نهایی والیبال قهرمانی آسیا به مسافه ژاپن میره. عادل غلامی، سرمربی تیم والیبال نوجوانان:
ژاپن به روز والیبال بازی میکنه و اصلا شرایط تیمیش اینه، شرایط تیمی که تیم‌های دیگه دارن نیست. اونا هم این ما خیلی منظم بازی میکنن و انشالله میریم که یه آنالیز خوب ازشون داشته باشیم تا پرقدرت جلوشون ظاهر بشیم.
شاگردان عادل غلامی در شرایطی پای به این مسابقه میذارن که پیش از این با قرار گرفتن در جمع 4 تیم پایانی جواز حضور در مسابقات جهانی 2025 رو کسب کردن. امیر محمد رفیعی راد، عضو تیم والیبال نوجوانان:
با ذهن بلند وارد زمین بشیم و به تای کار فکر نکنیم و چیزایی که یاد گرفتیم داخل زمین اجرا کنیم که بتونیم انشالله به مرحله بعد یعنی فینال راه پیدا کنیم و خوشرنگ‌ترین مدال رو برای کشورمون کسب کنیم.
نوجوانان ایران و ژاپن برای صعود به مسابقه نهایی از ساعت 19:30 مقابل هم قرار میگیرن. دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا رو تیم‌های چین و پاکستان برگزار می‌کنند. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
سایت فوتسال پلنت نامزدهای 10 تیم برتر فوتسال جهان در سال 2023 را اعلام کرد. بر این اساس تیم ملی فوتسال کشورمان برای تصاحب عنوان بهترین تیم فوتسال جهان با برزیل، آرژانتین، پرتغال، مراکش، افغانستان، فرانسه، ژاپن، اسپانیا و ازبکستان رقابت دارد. پیش از این تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان نیز به عنوان یکی از 10 تیم برتر فوتسال بانوان برگزیده شده است. و اما جهان فوتبال، گزارشی از همکارم محمد مجد.
Swung in by the viola number 3. There's the header. Nico Gonzalez.
نیکو گونزالس وینگر آرژانتینی فیورنتینا در آستانه جدایی از این تیم قرار داره و ویولا واسه جایگزینیش آلبرت گودمونسون مهاجم جنوا را انتخاب کرده. گونزالس از آتالانتا و یوونتوس پیشنهاد دریافت کرده و فصل آینده کارشو تو یکی از این دوتا تیم ادامه میده. آرتم دوبیک مهاجم اوکراینی 27 ساله خیرونا که آقای گل لالیگا شد تو انتقالی 36 میلیون یورویی به روم پیوست و صاحب پیراهن شماره 11 شد. جاناتان کلاوز مدافع راست 32 ساله فرانسوی مارسی با وجود پیشنهادهایی از من یونایتد، ناپولی و استون ویلا به نیس فرانسه پیوست. امیل اسمیت رو مهاجم جوان آرسنال تو انتقالی به ارزش 35 میلیون پوند به فولام رفت. این مهاجم 24 ساله و انگلیسی تو تمام رده‌های سنی تیم ملی انگلیس هم بازی کرده. رئال سوسییداد واسه جایگزینی میکل مرینو که به آرسنال منتقل شد با کارلوس سولر هافک پاریس سن ژرمن به توافق رسیده. لایپزیگ دومین پیشنهاد بارسلونا برای دنی اولمو رو هم رد کرد. پیشنهاد بارسا واسه لایپزیگ 55 میلیون یورو به علاوه 7 میلیون پاداش بود، در حالی که با خود بازیکنم برای قراردادی 6 ساله به توافق رسید. و انتقال گیدو رودریگز هافک آرژانتینی بتیس به وست هم قطعی شد. محمد مش، خبرگزاری صدا و سیما.
متشکرم از همراهی شما. سلامت و تندرست باشین.
بچه چقدر گریه میکنه. راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده. الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
وای
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی استخوان زودرس شدید از زن.
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
من بازنشستم و از کارخونه ماهریس فرش میخرم، چون بدون واسطه از کارخونه است و با اختلاف ارزونه و حمل رایگان داره.
فرش ماهریس با تسهیلات ویژه برای بازنشستگان محترم تأمین اجتماعی. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریس.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان قرعه کشی مرحله 99 و 100 لبنیات دوم مرداد ماه: سرکار خانم نسرین رسولی از عراق، سرکار خانم سمیرا داخم از گیلان، سرکار خانم اشرف سادات مرتضوی از غرچک ورامین، سرکار خانم زینب کرمیان از تهران، سرکار خانم مدینه محمدلو از خوی، جناب آقای حامد علی محمدی از شاهرود، جناب آقای اقبال یاسمی از ایلام، سرکار خانم مریم سردشتی از کرج، جناب آقای علیرضا ابراهیم زاده قمی از قم، سرکار خانم سپیده آقایی از شهر کرد، سرکار خانم آرزو لطیفی از ربات کریم، جناب آقای علی فتحی چراتی از بابلسر، جناب آقای مهدی هاشمی از همدان، جناب آقای خلیل عبدی از تهران. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
آبجی سارا، چقدر صابونه که باهات امروز خوردم خوشمزه بود. تو نشیم یه امروز با هم بریم خونه مادر بزرگ؟ آبجی خوشو بگم من، تو چطوری؟ خوبی؟ چه لباسات کثیف شده؟ آبجی سارا، آبجی مهسا، دادشی بیاید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ بازی که داری با عروسکات بازی میکنی؟ بلندشو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خدا حافظ، این روز خبرهای خیلی خوبی بودین واسم، خیلی خوش گذشت، کاش واقعی بودین.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکن.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدای
کرمان باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران. خبر خوش هسته‌ای از
سامانه خوب ملت
فلسطین. بنده دیگه برنامه ما.
سلام علیکم.
من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال
رادیو اینجا ایران است، موج غرور و اندیشه، همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیوی خودتون، رادیو ایران. دوستان عزیز، تلفن گویای رادیو ایران 27-86-2090. ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم رادیو ایرانی، لطفاً با این تلفن گویا در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو حتماً با ما به اشتراک بگذارید. برای شما دوستان عزیزی که تمایل دارید به صورت اینترنتی شنونده ما باشید، عرض میکنم میتونید به وبگاه رادیو ایران مراجعه کنید به نشانی radioiran.ir. اما دستور کار عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میشه.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. من علی مروی هستم و خیلی خوشحالم که این هفته این توفیق و این اقبال و من یار بوده که در خدمت شما باشم با این برنامه بسیار خوب شبکه رادیوی ایران. در خدمتون هستیم با دستور کار این هفته که اختصاص داره به موضوع بازتاب رسانه‌های خارجی و فضای مجازی به موضوع شهادت شهید اسماعیل هنیه. راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون، برنامه دستور کار، از طریق سامانه پیامکی 30900 میتونید پیامک بفرستید، نظرتون رو بفرمایید. 220-486 و 220-5009 تلفن های ماست که میتونید تماس بگیرید و به صورت صوتی و به صورت مکالمه با همکارانمون به ما پیامتون رو برسونید. هفته گذشته و پس از انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان، رژیم صهیونیستی مهمان عزیز ما و مهمانی که به صورت رسمی و با گذرنامه دیپلماتیک وارد کشور ما شده بود، جناب آقای دکتر اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس رو در تهران ترور کرد و ایشون رو به شهادت رسوند. از اون روز به بعد موجی از مطالبه گری و موجی از خونخواهی در میان مردم و همینطور فعالین فضای مجازی شکل گرفته که امروز کبابیش به این موضوع خواهیم پرداخت. و البته اینکه همچنان با توجه به تأکیداتی که مسئولین کشور داشتن در استفاده از این حق خودشون و پاسخ قاطعی که به رژیم قاسب صهیونیستی خواهند داد، فضای ترس و اضطراب و نگرانی است که در جبهه مقابل، یعنی در جبهه صهیونیست‌ها و حامیانشون حاکم هستش. برنامه امروز رو تقدیم شما می‌کنیم، لطفاً همراهی بفرمایید ما رو. ما مقدمه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم برنامه رو آغاز می‌کنیم.
ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران علاوه بر بازتاب بین المللی گسترده، از منظر داخلی نیز بسیار حائز اهمیت است. مردم ایران فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی و اختلاف سلایق و دیدگاه‌ها در نفرت از رژیم خونخوار صهیونیستی و ضدیت با اسرائیل و ایزن حقانیت ایران و مقاومت متحدند. پس از عملیات وعده صادق، اکثریت قریب به اتفاق مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از پاسخ به رژیم صهیونیستی و تلافی جنایات این رژیم متفق القول بودند. بر ضرورت آن سهه گذاشتند و به قدردانی از نیروهای مسلح پرداختند. پس از ترور شهید هنیه، تشییع وی در مراسمی باشکوه با حضور صدها هزار نفری مردم تهران برگزار شد و بسیار مورد توجه افکار عمومی عرب و مسلمان در شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفت. اما برخی زمزمه‌ها در فضای مجازی و حاشیه‌سازی برخی صفحات عمدتاً معاند و اندکی هم داخلی، سبب شکل‌گیری برخی شبهات و ابهامات در افکار عمومی درباره سیاست‌های منطقه نظام، مسائل امنیتی و نحوه مواجهه با اسرائیل و پاسخ به جنایات این رژیم شد. بی تردید ترورهای ناجوانمردانه، سیاستی قدیمی و کثیف رژیم صهیونیستی برای فلج کردن دشمنان خود است. اما فضاسازی رسانه‌ای پس از ترور نیز مکمل ترورها و در چارچوب جنگ روانی و اختلاف افکنی در افکار عمومی ایران و مسلمانان است. جنگ روانی صهیونیست‌ها در میان افکار عمومی پس از ترور شهید هنیه شامل ایجاد شکاف و دلخوری میان مسلمانان، خاصه اهالی فلسطین و لبنان، با ایران و تردید افکنی عمده در توان نظامی و امنیتی ایران و درستی سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی در اذهان مردم ایران است. ما در دستور کار این هفته به موضوع بازتاب و واکنش‌های رسانه‌های خارجی و فضای مجازی در پی شهادت شهید اسماعیل هنیه می‌پردازیم.
بله، همونطوری که در مقدمه شنیدید، عرضم به خدمت شما که در برنامه امروز و این هفته به بازتاب رسانه‌ای و فضای مجازی پیرامون شهید اسماعیل هنیه خواهیم پرداخت و گفتگوی امروز را آغاز می‌کنیم با جناب آقای مهندس سید علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و رسانه. آقای آل داوود سلام، عصرتون بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. همچنین شما مجری محترم گرامی می‌داریم یاد خاطره شهدای قدس و مخصوصاً حاج قاسم سلیمانی عزیز و شهید هنیه رو در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. من هم به شما خدا قوت میگم. آقای آل داوود، بحث رو از اینجا شروع کنیم که مهمترین محورهای رسانه‌ای پیرامون شهید هنیه به ویژه در جبهه معاندین و مخالفین و اونهایی که میخواستن از طریق این موضوع اختلاف افکنی داشته باشن، بیشتر حول و حوش چه محورهایی بوده؟
خب بعد از شهادت شهید هنیه ما شاهد بودیم که رسانه‌های بیگانه به شدت بر روی نوع شهادت و اینکه اومدن تعداد زیادی اخبار جعلی منتشر کردن در خصوص شخص آقای هنیه و مباحث پیرامونی مرتبط با ترور ایشون در حالا کشور عزیزمون در تهران، ما شاهد بودیم که در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی هم تیم‌های سایبری مرتبط با رژیم صهیونیستی، یگان 8200 منافقین اومدن و شروع کردن تعداد زیادی که اخبار جعلی، که این اخبار به قسمتی از وحدت داخلی رو هم نشونه گیری کرده بود اینجا منتشر شد. اما محورهایی که در سطح دنیا داشتن این بود که رژیم صهیونیستی بعد از شکست‌های مکرر از روی اقتصاد و دیوانگی حالا دست هر خوابی داره میزنه و شخص تروریست نتانیاهو در فضایی که الان روبروش هست چاره‌ای جز این رفتارهای دیوانه‌وار نداره برای اینکه تلاش میکنه که در قدرت بمونه و بعد از حالا شکست‌های پی‌درپی که بعد از 7 اکتبر داشتن در توپخانه الاقصی ما شاهد بودیم که دست به این جنایات میزنه. اما در بحث حوزه بین‌الملل ما شاهد بودیم که خیلی از کشورهای دنیا واکنششون دادن، کشورهای بزرگی در سطح دنیا اومدن و برای آقای اسماعیل هنیه و در خصوص شهادت ایشون پیام تسلیت صادر کردن. اما شاهد بودیم که روز گذشته پلتفرم آمریکایی صهیونیستی اینستاگرام اومد تعداد زیادی از پست‌های مرتبط با شهید هنیه رو حذف کرد که این باعث اعتراض کشور ترکیه شد و اینستاگرام در ترکیه فیلتر شد. وقتی ما شاهد هستیم که اینها از طریق رسانه‌هاشون مثلا شبکه‌های اجتماعی و فنی‌رسان‌های عمدتاً آمریکایی صهیونیستی در فضای سایبر میان یک سیاست دوگانه‌ای رو نشون میدن و هر آنچه به نفع رژیم صهیونیستی هست رو داره تایید میدن و هر آنچه به ضرر این رژیم جعلی هست رو ما میبینیم که اینها میان در حوزه فضای مجازی مثلا در شبکه های اجتماعی که هشتگ هایی که الان ترند هست رو مخفی میکنن، هشتگ ها رو اجازه نمیدن زده بشه، یا یکی از کارهایی که انجام میدن این که تعداد زیادی از اکانت ها رو محدود میکنن و تعلیق میکنن. این نشان از این هستش که این رژیم واقعا رو به نابودی هست. چرا این صحبت رو میکنن؟ چون الان بیداری جهانی بعد از 7 اکتبر و طوفان الاقصا که اتفاق افتاده این رژیم رو در سطح دنیا در یک انزوایی قرار داده، مخصوصا با جنایات بی سابقه ای که در غزه انجام داد، تعداد زیادی کودک و زن رو بیرحمانه اینها به شهادت رسوندن. و جالب اینجاست که وقتی باشون صحبت میشه در رسانه های مختلف اینا حق خودشون میدونن که بیان در این نسل‌کشی رو انجام بدن، و از اون طرف ازشون سوال میشه که خب اگه این طرف این اتفاقی بیفته تو جنگ هست دیگه، به شدت محکوم میکنن، سعی میکنن که نهادهای بین‌المللی رو با خودشون همراه بکنن. و این فضای فعلی دنیاست که کودکهای کشته شده و قطعه شده را که بر اساس بمب‌های آمریکایی که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته را این رو به تغافل میزنن، خودشون رو به ندیدن میزنن در این فضا. ولی از اون طرف هم شاهد هستی که به حالا یک فضایی که توی این حالا فضای جنگی اتفاق میفته و ضد حریفشون اینا به شدت واکنششون میدن و شروع میکنن به نظم نمایی کردن. من الان نشان نگاه میگردم بعد از شهادت شهید حمیه، هشتگ هایی که در شبکه های اجتماعی الان بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و بحث این که خونخواهی مهمان عزیز ما مطرح شده و پاسخ سختی که اینها باید دریافت کنند، هشتگ های وعده صادقه دو هست، نحن قادمون هست و نام شهید اسماعیل هنیه به زبان های انگلیسی، ترکی و عربی و فارسی در شبکه های اجتماعی الان ترند هست. در پلتفرم ها البته خب طرف رژیم صهیونیستی هم به شدت دنبال این هستش که این فضا رو بشکنه، حالا با اعمالی که دیکتاتور معاونه هست و تروریستی هست در فضای سایبر که بهش اشاره ما کردیم. اما بررسی مجموع این لایک هایی که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده، حدود 40,700 پست در تلگرام تولید شده که حدود 100 میلیون بازدید داشته و در شبکه های دیگه مثلا در پیام‌رسان ایرانی ایتا 66,000 پست تولید شده که بیش از 32 میلیون بازدید در 24 ساعت گذشته داشتن. و در اینستاگرام هم با توجه به حذف تعداد زیادی محتوا و محدود کردن اشتراک کسانی که طرفدار آقای اسماعیل هنیه بودن، حدود 13,000 پست و 169,000 لایک رو ما اینجا داریم میبینیم که مشخص هستش که اینها اومدن و دارن شیطنت میکنن در اینستاگرام و دارن هشتگ ها و محتواها رو حذف میکنن و به حالا یک از این فناوری استفاده میکنن در این فضا. وقتی میخوان یه خود دیپلماتیک‌تر و خود کنن، وقتی فیلترینگ حبابی هستش که محتواهایی که تولید میشه و فقط افرادی که حاوی یک و میشه گفت که اینها حامی یک تفکر هستن در یک حباب قرار میگیره و اجازه نمیده که بقیه افراد ببینن. در پلتفرم ایکس یا توییتر سابق هم حدود 14,000 پست منتشر شده پیرامون آقای اسماعیل هنیه و حدود 254,000 تا لایک براش ثبت شده، که این نشون میده که مردم عزیز ما نسبت به شهید اسماعیل حنیه و مردم منطقه حساسیت ویژه‌ای دارن و همه منتظر پاسخ و خونخواهی خون این شهید عزیز که میهمان عزیزی برای ما بود هستن انشاءالله.
همینطوره آقای آل داوود. ببینید مسئله که وجود داره این هستش که خب جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و سابقه یک کار هم نشون میده که به